این رادیو فرداست.
رسیدیم به ساعت 8 بامداد و یه بار دیگه نوبت رسید به خبرهای رادیو فردا و شاهین بشیری که برای سومین بار در برنامه صبحانه با خبر امروز به ما پیوسته. صبحانه با خبر تا نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت، اما قبل از اینکه بهتون بگم توی این نیم ساعت دیگه چه گزارشایی رو قرار با هم بشنویم، مشروع مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از شاهین بشیری می‌شنویم.
با سلام مجدد. هفته‌نامه آمریکایی تایم از قول مقامات امنیتی اسرائیل می‌نویسد که این کشور طی ماه‌های اخیر بیش از 10% از عملیات پنهانی خود در ایران که با هدف ایجاد اختلال و تأخیر در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد کاسته است. یک مقام امنیتی اسرائیل می‌گوید دلیل این کاهش نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از احتمال افشا شدن این طرح‌ها و یا از کنترل خارج شدن این قبیل اقدامات است. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت هنوز زمان و مکان دور آینده مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران به طور قطعی مشخص نشده است. سرگئی ریباکوف ضمن تأکید بر آغاز هرچه زودتر این مذاکرات به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت که این نشست میتواند بین روزهای 13 یا 14 آوریل یا روزهای متعاقب آن برگزار شود. کشورهای آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در تلاشند تا از طریق گفتگو ایران را به همکاری برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌الملل از برنامه هسته‌ای تهران ترغیب کنند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نگرانی عمیق از حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی بار دیگر از ایران خواست رهبران بهائیان را آزاد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به اینکه روز یکشنبه 10,000 روز از زندانی بودن رهبران بهائیان گذشت، به خبرنگاران گفت ما آزار و دستگیری‌های متناوب اعضای جامعه بهائیان توسط جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و همچنان عمیقاً نگران آزار و ارعاب تمام اقلیت دینی در ایران هستیم. خانم نولند با نام بردن از اقلیت‌های دینی و مذهبی مسیحی، سنی، دراویش و زرتشتی از ایران خواست سریعاً حقوق تمام گروه‌های مذهبی در انجام مراسم دینیشان را تضمین کند. سه همسر و دختر بزرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در دادگاهی در پاکستان به اتهام اقامت غیرقانونی محاکمه و محکوم شدند. حکم دادگاه پاکستان هر یک از این افراد را به تحمل 45 روز زندان و پرداخت 10,000 روپیه معادل 114 دلار جریمه محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وکیل این پرونده روز دوشنبه صدور این حکم را تایید کرد و گفت از اونجا که این چهار زن تا کنون حدود یک ماه را در زندان به سر بردند، دو هفته دیگر آزاد و سپس از کشور اخراج می شوند. تیراندازی یک مرد ناشناس در یک کالج مسیحی خصوصی در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا آمریکا یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون‌های محلی خبر دادند که پس از این تیراندازی دانشجویان این کالج با کمک ماموران پلیس از آن ساختمان خارج شدند. پس از آن ماموران پلیس فرد ضارب را دستگیر کردند. حزب جمهوری‌خواه آمریکا امروز سه شنبه در سه ایالت ویسکانسین، واشنگتن و مریلند برگزاری رقابت‌های انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری را ادامه می‌دهد. در این رقابت‌ها میت رامنی می‌کوشد با حفظ موقعیت خود همچنان نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه بماند. این در حالی است که نقش ریک سنتروم تا حدی کم رنگ شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر حدود 8 ماه دیگر برگزار می شود. چریک های مخالف دولت کولومبیا موسوم به گروه فارک 10 نفر از گروگان هایی را که بیش از یک دهه در اختیار داشتند آزاد ساختند. افراد گروه فارک 4 سرباز و 6 پلیس گروگان را به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل دادند و این اقدام را حرکتی صلح جویانه توصیف کردند.
آخری خبرها را از شاهین بشیری شنیدیم. در ادامه شاهین بشیری، درست گفتم اسمونه؟ احساس کم توپق زدم، دو تا شه داره اسمتی، خورده سخت میکنم. در ادامه صبحانه با خبر یک گزارش درباره برنامه هسته ایران و مذاکرات هسته‌ای خواهیم شنید و همینطور اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ظرف 15 روز گذشته برای دومین بار از بانک‌ها پول برداشت کرده. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موضوع یکی دیگه از گزارش‌های ماست و البته جلوگیری از صدور یک دارو به ایران از کشور آلمان و همینطور آهنگی بسیار شنیدنی. اول از همه بریم سراغ گزارشی درباره برنامه هسته‌ای. خبرگزاری‌ها به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش می‌دهند که دولت ایران مصمم است به مسیر خود در برنامه هسته‌ای همچنان ادامه دهد. اعلام این خبر از قول وزیر امور خارجه ایران در آستانه گفتگوهای استانبول بین نمایندگان دولت‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سوی تحلیلگران سیاسی با اهمیت تلقی شده است. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
سخنان آقای علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از سوی رسانه‌های آمریکا بازتاب یافته است. آقای صالحی در این گفتگو تصریح کرده که دولت ایران به رغم تحریم‌ها در برنامه اتمی به راه خود ادامه می‌دهد. وی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی هیچ دشمنی را حتی اگر حقیر و کوچک باشد دست کم نمی‌گیرد و مسئولان نظام از رهبری تا رئیس جمهوری و سپاه و بسیج همه بیدارند و آماده دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند. سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دور جدید گفتگوهای استانبول که از 25 فروردین ماه با نمایندگان قدرت‌های بزرگ موسوم به گروه 5 به علاوه 1 آغاز خواهد شد، با اهمیت تلقی شده است. تهران اصرار دارد که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است، ولی دولت‌های باختری می‌گویند که برای اثبات صلح‌آمیز بودن آن تلاش درخوری صورت نمی‌گیرد. مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم درست بر همین نکته تأکید دارند و از جمله معاون مدیر کل آژانس در سوم اسفند ماه گذشته در بازگشت از سفر به تهران از عدم همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی برای حل مسائل موجود سخن گفت. آقای هرمان نکارتس در وین گفت که هیئت تحت سرپرستی وی در تهران کوشید تا برای پیشرفت در حل مسائل با مقام‌های دولت ایران به توافقی برسد و به ویژه در مورد احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای گفتگو کند و از تأسیساتی که به تحقیقات هیئت مربوط می‌شود بازدید به عمل آورد.
Unfortunately, we could not get agreement on either of them. So we could not get access. We could not.
گفت متاسفانه در هیچ زمینه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی توافقی به دست نیامد و راه پیشرفت گفتگوها فرموله نشد. از این رو گزارش به شورای حکام حاوی جستجوی گام بعدی در پرداختن به این موضوع خواهد بود. گام بعدی اما برای ایالات متحده و متحدان اروپاییش تلاش برای تجدید گفتگوها با دولت تهران بود که به رغم مقدمات کندان سرانجام بر سر روزهای 25 و 26 فروردین ماه جاری توافق شد. رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این توافق برای تجدید گفتگوها بر حل دیپلماتیک آنچه که بحران هسته‌ای دولت ایران نام گرفته تأکید کردند، ولی در همان حال هشدار دادند که دریچه دیپلماسی برای همیشه گشوده نخواهد بود و فشارهای تحریمی هم ادامه خواهد یافت. در این میان دنیس راس، مشاور ارشد پیشین آقای اوباما در امور خاورمیانه، در اظهار نظری که روز دوشنبه در وبسایت انستیتوی واشنگتن انتشار یافته، از احتمال توافق آمریکا و اسرائیل برای ادامه دیپلماسی در قبال حکومت ایران سخن گفته و نوشته است که همگام و همزمان کردن سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و دادن شانسی به دیپلماسی امکان پذیر است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. به گزارش رسانه‌های داخلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعات پایانی سال 1390 برای دومین بار ظرف 15 روز از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده است. کانون بانک‌های خصوصی ایران، بانک مرکزی ایران را متهم می‌کند که شبانه و بدون اطلاع قبلی این پول را برداشت کرده و حجم برداشت هم آنقدر زیاد است که بر بازار سرمایه در ایران اثر منفی خواهد گذاشت. در گفتگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد اگر ادعای کانون بانک‌های خصوصی درست باشد که این بانک‌ها هیچ گونه بدهی به بانک مرکزی ندارند، چرا دولت ایران این پول‌های کلان را شبانه برداشت می‌کند؟ پاسخ جمشید اسدی:
دولت پول ندارد. دولت نه برای انجام نقدی کردن یارانه ها پولی دارد، نه برای انجام کارهای دیگه، کما اینکه مثلا حتی سهم صنعت رو از یارانه نقدی نداده است. با توجه به سوء مدیریت فوق‌العاده آقای احمدی نژاد و نیز تنش افروزی ها که به مشکلات فروش نفت انجام می‌دهد است، دولت با 1001 هزینه مواجه است بدون اینکه درآمدی داشته باشد. حالا دولت کار دیگری ندارد بکند جز اینکه از حساب یارانه های مردم یکی یکی بزند و دوم دیگه از حساب این و آن بردارد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین بکند.
آقای اسدی، بانک ها به ورشکستگی کشونده نمیشن؟
بانک ها مرتب متحمل زیان هستند، به ویژه برای مدتی تا اونجایی که یادتون هست آقای احمدی نژاد نرخ بهره رو با حکم تعیین کرد. این در حالی است که این باید به صورت عرضه و تقاضا در بازار تعیین بشود و بسیاری از بانک ها از این مسئله متضرر شدند. بسیاری از حکمایی که آقای احمدی نژاد در مورد مجبور کردن بانک ها به دادن وام زود بازده و وام برای خیلی از مسائل، بسیاری از کسانی که در حلقه آقای احمدی نژاد بودند برای بسیاری از پروژه ها بانک ها رو مجبور میکرد به اینها هزینه بدهد، این جزء سیاستایی بود که آقای احمدی نژاد از اول داشت تا به امروز. در حقیقت بانک ها نصف بقیه کارآفرینان و بقیه صاحبان حرفه وضعیت بسیار مشکلی در ایران داشتند. یک نکته دیگر هم در مورد بانک ها عرض بکنم که هیچ وقت بانک مرکزی ایران در سالهای گذشته به اندازه دوره آقای احمدی نژاد استقلال نسبی خودش رو از دست نداده بود، چه برسه به بقیه بانک ها.
و در این حلقه خب رابطه مشتریان بانک ها یعنی مردم عادی هست با بانک ها و بعد بانک ها با بانک مرکزی. اگر این رفتارها بخواد تکرار بشه و شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها برداشت کنه، این به اعتماد مشتریان بانک ها لطمه نمیزنه؟
حتما که بهشون لطمه میزنه و من حتی نمیدونم که در مورد سپرده های مردم چه خواهند گفت. خب اگر این پولو احتیاج داشته باشن از بانک ها بردارن و نمیدونم از کجا پیدا خواهند کرد که باز پس بدهن به این بانک ها. متاسفانه احتمال های بسیار تیره و تار و سیاهی در انتظار اقتصاد ایرانه و من نمیدونم سرنوشت اقتصادی مردم، حقوق بگیران، دستمزد بگیران، کسانی که خرده سپرده های خودشونو در بانک گذاشتن چگونه خواهد بود در روزهای آینده. اگر دولت و سرسختان جمهوری اسلامی پاسخ مثبتی ندهند به تقاضای جامعه جهانی برای از میان بردن تنش‌ها و به ویژه مدیریت بهینه غنی‌سازی اورانیوم، روزهای بسیار سیاهی در انتظار ایرانه که حتی فکر کردنش هم منو نگران میکنه.
پیشبینی تلخ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، رو درباره وضعیت اقتصادی ایران شنیدیم. ضمن اینکه همچنان سوالات درباره اقتصاد ایران بیشمارند، از آن جمله یکیش اینه: اگه دولت بخواد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اجرایی کنه، قیمت حامل‌های انرژی تا چه اندازه افزایش خواهد یافت؟ مطمئنم گروهی از شنونده‌های رادیو فردا رو حسابی این سوال مشغول کرده. سوال دیگه: چه تعداد از یارانه بگیران از شمول این قانون حذف خواهند شد و مبلغ یارانه‌های نقدی چطور خواهد بود؟ اینها تنها چند پرسش با اهمیت در میان پرسش‌های بسیاریه که در آستانه کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این روزها مطرح شده. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. این را پیشتر در تصویب مصوبه‌ای که کار اجرای فاز دوم این قانون را به تعویق می‌انداخت، عملی کرده است. اما واریز 28000 تومان‌هایی به حساب سرپرستان خانوار نشان می‌دهد دولت چندان گوشش به این حرف‌های مجلس بدهکار نیست. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، در گفتگویی با رادیو اینترنتی ایران صدا، واریز این مبالغ تازه و اضافه بر 45500 تومان‌های معمول را اینگونه توضیح داده است:
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28000 تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم. ببینید، ما اگر بیاد داشته باشید حدوداً یک ماه دو ماه قبل از زمان اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها مبالغ 45500 تومان رو، البته اون موقع دو ماهه بود، 81000 تومان رو به حساب هر فرد ایرانی ریخت که بعد زمان اجرای قانون که رسید اجازه برداشت داده شد، قانون رو اجرا کرد. ما قبل از اینکه مرحله دوم اجرا بشه در اواخر سال گذشته این مبالغ رو به حساب مردم و خانوارهای محترم ریختیم انشالله فعلا در حساباشن هست و هر زمانی که انشالله اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان و خانوار داده میشه.
پرداخت ما با تفاوت اگرچه به روشنی توضیح داده نشده است، اما میتواند به معنای آن باشد که دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بنا دارد مبالغی بیش از 45500 تومان را به یارانه بگیران بپردازد. اما این مبلغ چقدر خواهد بود؟ ظاهرا این را بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها، نیز نمیداند.
این مبلغ 28000 تومان سرانه ای که ریختیم احتمالاً یک ماه است یا ممکن دو ماه باشد.
اگر این ما با تفاوت یک ماهه باشد، در واقع دولت بنا دارد یارانه های نقدی را به 73500 تومان افزایش دهد، و اگر این ما با تفاوتی دو ماهه باشد، برنامه دولت برای افزایش یارانه ها به میزان 58500 تومان هدفگیری شده است. به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، که در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت، دولت برای تأمین بودجه 40000 میلیارد تومانی پرداخت نقدی یارانه ها در سال 90 با کسری بودجه روبرو بوده و مجبور به قانون شکنی برای تأمین این بودجه شده است.
حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. امسال بودجه رو چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54000 میلیارد تومان گذاشتید. هر چی متون گفتیم این عدد جور نمیشه، در نمیاد و امسال چیکار میکنید؟ از کجا میذارید؟ باز تکرار میکنید؟ خب سال دیگه 25000 میلیارد تومان کسر میارید.
حالا اگر دولت بخواهد بدون افزایش این بودجه یارانه های پرداختی را افزایش دهد، یا باید تعداد یارانه بگیران را از 73 میلیون نفر به 45 میلیون یا 68 میلیون نفر کاهش دهد، یا اینکه قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را بین 20 تا 40 درصد افزایش دهد. سناریوی دیگر دولت پیش بردن همزمان هر دو برنامه است، یعنی هم تعداد یارانه بگیران کاهش یابد و همزمان با آن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز افزایش یابد، که این برنامه نیز تلویحاً در گفتگوی محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با خبرگزاری مهر تایید شده است. رویانیان در آن گفتگو گفته بود هیچ بعید نیست بنزین 700 تومانی به لیتری 1000 تومان برسد.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو شنیدیم. هنوز یه گزارش دیگه مونده در برنامه صبحانه با خبر خواهیم شنید، درباره اینکه اداره گمرک شهر بن در آلمان از صدور یک دارو به ایران جلوگیری کرده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، آخرین آهنگی رو که انتخاب کردم براتون برای برنامه صبحانه با خبر امروز رو با هم میشنویم، از یه گروهی به اسم بومارنی که یک گروه ایرانیه که در تهران کار میکنه و یک موزیک خیلی متفاوت و جذاب داره که در آلبومی به اسم آسمان زرد آسمان آبی اخیراً اون رو منتشر کرده. از این آلبوم آهنگ همه کار قطعه سومش رو با هم میشنویم.
همه اینا احتیاجه،
اونه که به من میگن همه کاره. جاشنبه بوده بارا جارو میکنم، من شنبه کف شده جفت میکنم.
مسئله پذی هشتی شد پنگه برمیگردم و لباس ها رو رو میزنم ساعت دوازه کفش ها رو برق میمازم تو مهمونی هم مهمون ها پذیرایی میکنم میتونم پنجره خونه رو تمیز کنم تلویزیون سیاسکی رو رنگی کنم میتونم با پیانه بچه از من یک کنسرت اجرا کنم آخه من همه کارم تا وقتی احتیاج هست روزای هفته تکرار
بله آهنگی بود از گروه بمرانی که در آلبوم آسمان زرد و خورشید آبی منتشر شده بود. با پوزش از شما من اسم آلبوم رو خورده عجله کردم اشتباه گفتم گفتم آسمان زرد آسمان آبی ولی اسم آلبوم هست آسمان زرد و خورشید آبی که با صدای بهزاد عمرانی خواننده این گروه این آهنگ رو با هم شنیدیم و ما اداره گمرک شهر بن در آلمان از صدور غیرقانونی یک دارو به ایران جلوگیری کرده. از این دارو برای اعتراف گیری از متهمان به هنگام بازجویی هم مورد استفاده قرار میگیرد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و گزارشی درباره صدور این دارو به ایران.
داروی تیوپنتال مصرف چندگانه دارد و به همین خاطر فروش آن به کشورهای خارجی نیاز به مجوز ویژه‌ای دارد که از سوی اداره کل امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان صادر می شود. آنگونه که روزنامه‌های آلمان گزارش می دهند، اداره گمرک شهر بن از صدور غیرقانونی این دارو به ایران که برای شکنجه و اعدام هم مورد استفاده قرار می گیرد، جلوگیری کرده. وزن این محموله 2.5 کیلوگرم اعلام شده. کاربرد دیگر تیوپنتال که به داروی حقیقت و راستگویی هم معروف است همچنین در گرفتن اعتراف از افراد مورد استفاده قرار می گیرد. بر پایه دستور عملی که از سوی اتحادیه اروپا به همه کشورهای 27 گانه این اتحادیه صادر شده، صادرات این داروی مخدر به کشورها باید با مجوز ویژه صورت گیرد. گزارش ها می گوید مقام های گمرک شهر بن اواسط ماه جاری از صدور غیرقانونی داروی تیوپنتال به ایران جلوگیری کردند. آنها به هنگام کنترل صدور کالاها ناگهان به یک محموله پستی به سوی ایران برخورد کردند که در آن 5000 شیشه کوچک تیوپنتال وجود داشته. اینکه گیرنده و یا سفارش دهنده این دارو چه کس و یا چه شرکت هایی بوده هنوز اطلاعی در دست نیست. همون گونه که گفته شد از این دارو برای گرفتن اعتراف از افراد هم استفاده می شود. تزریق این داروی مخدر قدرت تمرکز از افراد را سلب می کند و بازجو می تواند به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورد. سوای این از تیوپنتال برای افرادی که به مجازات اعدام از طریق تزریق سم هم محکوم شده اند استفاده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رسیدیم به ساعت 8:23 و تنها بخشی که باقی مونده بخش پارانویایی هست که توماج تاخباز هر روز تهیه میکنه و میتونید اون رو در انتهای برنامه صبحانه با خبر بشنوید. اما از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید در آدرس radiofarda.com و همینطور به شماره 20420221122112 پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این برنامه، باقی برنامه‌های رادیو فردا، موسیقی رادیو فردا و همینطور تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. پیامگیر ما در واقع شماره که میتونید بهش اسمس بزنید هم هست 20420603-87-41-50. اگر کاربر اینترنت هستید و با مشکل فیلترینگ در ایران، فیلتر شدن اینترنت در ایران روبرو هستید هم میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستید و به ما بگید که مشکل دارید برای عبور از فیلتر، برای چک کردن خبرها در دنیای اینترنت. همکاران من نرم افزار سایفون 3 رو راهنمایی که چطور اون رو دریافت بکنید و اینستال بکنید رو برای شما ارسال خواهند کرد. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ضمن اینکه بعد نیست بگم اگر برید به facebook.com/radiofarda لزوما هم نیازی نیستش که عضو فیسبوک باشید، بدون اینکه عضو فیسبوک باشید هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو ببینید اونجا. میریم سراغ پارانویای توماج طاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبحتون بخیر. اگه هنوز با ما هستین، یعنی با رادیو فردا هستین، اگه هنوز شنونده مجله صبحانه با خبر هستین، خب پس باید بگم که صدای من رو از پارانویا میشنوین. من هم توماج طاهبازم، همچنان مثل هر روز دعوتتون میکنم با من بمونین، گپی بزنیم، شاید از پارانویاهای روزانمون کم شد. اگه امروز بخوایم هر جای دنیا بریم، باید قبل از همه سری بزنیم به برمه یا همون میانمار یا برمه یا خلاصه میانمار. ببخشید وسط من فقط یه نکته انحرافی بگم. حکایت این علاقه های عجیب تو آسیا به تغییر اسما رو دیدین؟ بمبئی یا منبئی، بیجینگ یا پکن، برمه است یا میانمار. آدم همین جوری هی یه بار این رو میگه یه بار اون. بگذاریم از این، بگذاریم. خلاصه در اولین انتخابات برمه پس از سالها، دومین انتخابات این کشور در 5-6 دهه اخیر، اساساً حزب مخالفای دولت نظامی این کشور یا همون هوادارای بانو آن سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل پیروز شدند. حالا بماند که این انتخابات هم چیز خیلی خاصی فعلا نیست، یه مقدار خیلی کوچیکی از صندلی‌های پارلمان رو در واقع انتخاب می‌کنن توش، میگن بیشتر از همه فعلا یه جور آزمایش تو این کشوره. نکته چیز دیگه‌ایه. بانو سوچی بیش از 2 دهه تو زندان و حصر خانگی بود. در برمه همه چیز کله مجمعین دست خونتای نظامی این کشور بود، تا بالاخره دری، یا به عبارتی نیمه دری در واقع، پنجره‌ای باز شد و بعد از 2 دهه زندانی بودن یه خانوم، همون خانوم به هر حال برنده انتخابات شد. خب حالا به نظر شما باید بپرسیم بعد این همه سال گرفتن زندگی یک کسی تو حصر و حکومت بزن و ببند، بالاخره که آخرش دوباره همونی شد که 20 سال پیش هم میتونست بشه. خب پس منظور این حکومت نظامی چی بود تا الان به نظر شما؟ میگه چراغاتون رو روشن بذارین که دیوی تو تاریکی پنهان شده. Everlast و سانتانا، Put your lights on، چراغا رو روشن بذارین. Sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all your lovers, put your lights on, put your lights on. To serve, so let your light shine.
Put Your Lights On از سانتانا و Everlast نقطه پایانی صبحانه با خبر امروز. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه این برنامه منو یاری کردند با شما خداحافظی میکنم. بدرود.